ساعت 21:09 شب در تهران شنبه 27 دی 99 است، همزمان با 16 ژانویه 2021. امیر پوریا از رادیو فردا در این بخش خبری با شما هستم. طرفهای اروپایی برجام از ایران خواستار توقف تولید اورانیوم فلزی شدند. شهر تهران دیماه امسال آلوده ترین هوا را در 10 سال اخیر داشته است و حسن روحانی از بهره برداری از واکسن ایرانی در بهار سال آینده خبر داد. آلمان، فرانسه و بریتانیا روز شنبه در بیانیه مشترک از جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری تولید اورانیوم فلزی شدند. در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران تصریح شده که اگر جمهوری اسلامی خواستار حفظ برجام است، باید تولید این ماده را هرچه زودتر متوقف کند. کشورهای اروپایی امضا کننده برجام در بیانیه خود ضمن تأکید بر لزوم بازگشت ایران به تعهدات برجامیش نوشتند که اقدامهای اخیر ایران هیچ گونه توجیه غیر نظامی قابل قبولی ندارد. این بیانیه 3 روز پس از آن منتشر می شود که آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرد که ایران فعالیت‌های خود برای تولید اورانیوم فلزی را آغاز کرده است. اورانیوم فلزی در ساخت بمب اتمی کاربرد دارد. مدیر واحد سنجش و نگهداری شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد دیماه امسال شهر تهران آلوده ترین هوای 10 سال اخیر را داشته است. احمد طاهری تغییر الگوی حمل و نقل به دلیل شیوع ویروس کرونا، پایداری جوی و عدم وزش باد را از جمله عوامل افزایش آلودگی هوای تهران عنوان کرد. این در حالی است که برخی از مسئولین ایران و کارشناسان دلیل افزایش آلودگی هوای تهران را استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها می‌دانند که منجر به بالا رفتن میزان دیوکسید گوگرد در هوا می‌شود. این موضوع طی روزهای گذشته انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت و آلودگی هوای کلان شهرهای ایران از چند سال پیش به معضلی بزرگ تبدیل شده است که سالانه به مرگ صدها نفر منجر می شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از ساخت واکسن کرونا با کمک کشوری دیگر خبر داد و اعلام کرد که این واکسن اوایل سال آینده آماده استفاده خواهد بود. روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا در این زمینه گفت:
یک واکسنی هم هست که با کمک یک کشور دیگر مشترکاً ما داریم در واقع نهایی میکنیم. به اسم پاستور این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت، اونم مربوط میشه به بهار سال آینده. واکسن های دیگر داخلی هم ما داریم.
حسن روحانی همچنین بدون بیان جزئیات از خرید واکسن‌های خارجی خبر داد، اما درباره نوع این واکسن‌ها و کشور تولید کننده آنها جزئیاتی ارائه نکرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 1 هفته پیش با ابراز بی‌اعتمادی به واکسن‌های ساخت کشورهای غربی، ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی به ایران را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که شماری از کشورهای دنیا برنامه واکسیناسیون خود را با استفاده از واکسن‌های ساخت شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی آغاز کردند. سخنان رهبر جمهوری اسلامی در ارتباط با واکسن انتقاد گسترده کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. و اما گزارشی که در بخش قبلی خبر نیز به آن اشاره کرده بودم، تلاش برای دادخواهی درباره عاملان جنایت شلیک منجر به انفجار هواپیمای تهران کیف توسط خانواده‌های داغدار کشته شدگان این فاجعه ادامه دارد. با گذشت بیش از 1 هفته از اولین سالگرد شلیک سپاه پاسداران به این هواپیما، بازماندگان 176 انسان غیر نظامی کشته شده در این حادثه تلخ و خونین با واکنش‌های تازه می‌کوشند مسیر دادخواهی را هموار کنند. این در حالی است که به تازگی امیرعلی حاجی‌زاده، یکی از فرماندهان سپاه که می‌گفت مسئولیت این فاجعه را به عهده می‌گیرد، شمار بالای موشک‌های شلیک شده در آسمان تهران طی شب 18 دی 98 را با افتخار در یک برنامه تلویزیونی بازگو کرده است. به گزارشی که در همین زمینه تهیه کردم توجه بفرمایید. مادران قربانیان شلیک سپاه پاسداران به پرواز 752 هواپیمایی اوکراین در یک پیام ویدئویی از مقام‌های حکومت ایران پرسیدند که چرا امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با وجود شاکی و پرونده هنوز آزاد است. امیرعلی حاجی‌زاده بعد از آنکه انفجار هواپیما بر اثر شلیک دست کم دو موشک توسط واحد پدافند سپاه پاسداران 3 روز از مردم و جهانیان پنهان شد، ادعا کرده بود به عنوان فرمانده نیروی هوافضا مسئولیت این اقدام منجر به مرگ 176 زن و مرد و کودک، سرنشینان و کارکنان هواپیما را به عهده می‌گیرد.
همه مسئولیت این کار را می‌پذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرند ما مطیع اجرای اون هستیم.
اما در حالی که هیچ گونه پیگیری و پیگردی درباره امیرعلی حاجی‌زاده صورت نگرفت، کمی بعد از سالگرد همان فاجعه او در برنامه بدون تعارف محصول صدا و سیمای حکومت ایران حاضر شد و با چهره خندان و شوخ به تشریح ماجرای حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق پرداخت. 9 نفر از مادران قربانیان پرواز هواپیمای اوکراینی در ویدئویی با انتقاد از نحوه برخورد با این پرونده و همچنین این رفتار حاجی‌زاده سوال‌هایی مطرح کردند که به طور طبیعی در ذهن هر بازمانده ی هر قربانی چنین جنایتی وجود دارد و تا پاسخی دریافت نکند پا بر جا می‌ماند.
مسئولیت به قتل رسیدن 176 انسان بیگناه به عهده شماست. چرا تا به حال استعفا ندادید؟
من از شما آقای حاجی‌زاده می‌خوام بپرسم که دین شما و مذهب شما چیه؟
چرا با وجود شاکی و پرونده هنوز شما آزادید؟
برخی از این مادران قربانیان انفجار هواپیما خود امیرعلی حاجی‌زاده را خطاب قرار دادند و به نوع رویارویی او با آنچه توسط نیروهای تحت امرش انجام شد از منظر انسانی اشاره کردند.
3 روز دروغ گفتید. شما که از اول می دانستید موشک زدید، چرا دروغ گفتید؟ من از خونه بچه‌ام نمی‌گذرم.
برنامه تلویزیونی بدون تعارف با اجرای علی رضوانی خبرنگار صدا و سیما و پای ثابت اعترافات اجباری معترضان و روزنامه‌نگاران بازداشت شده توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تولید می‌شود. امیرعلی حاجی‌زاده با حضور در این برنامه بدون هیچ اشاره‌ای به ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی گفت در شب 18 دی ماه سال گذشته احتمال درگیری نظامی بین ایران و آمریکا وجود داشته و علاوه بر 13 موشکی که به پایگاه عین الاسد شلیک شد، 400 موشک دیگر نیز آماده شلیک بوده و سپاه پاسداران آمادگی درگیری بیشتر را داشته است.
تعداد مشخص بود چند
تا؟ ما حدود 13 تا موشک زدیم.
13 تا.
بزنید آقا، بزنید. بسم الله. هر طور میره به ما اطلاع
بدید.
آنچه شنیدید بخشی از ساختار تبلیغاتی برنامه بدون تعارف پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی بود که حمله موشکی به پایگاه عین الاسد عراق را در همان شب انفجار هواپیمای اوکراینی با افتخار و اقتدار توصیف می کرد. مادران قربانیان این پرواز در ویدئویی که منتشر کردند با اشاره به همین وضعیت از امیرعلی حاجی‌زاده پرسیدند که چرا با وجود این حمله موشکی حریم هوایی آسمان ایران بسته نشد و سامانه نظامی بین دو فرودگاه تهران با دستور چه کسی مستقر شد. همچنین در سالگرد این کشتار حامد اسماعیلیون نویسنده و دندانپزشک که همسر و دختر خود را در همین پرواز از دست داده به نمایندگی از انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی بیانیه این انجمن را رو به دوربین خواند. در این پیام بر این نکته تاکید شده که خود قاتل نباید مسئول و مرجع تحقیقات باشد.
چرا حرف از خونبها میزنید در حالی که هیچ چیز روشن نیست؟ چرا این جنگ روانی را تمام نمی‌کنید؟ شما از کجا آمده اید؟ روحتان، قلمتان، شرفتان را به چه بهایی فروخته اید؟
همچنین در این بیانیه آمده ممکن است در 8 ژانویه یک سال بعد نه حقیقت آشکار شده باشد و نه عدالت برقرار. اما بازماندگان قربانیان افزودند که هرچند گمان می‌کنند هنوز اراده محکمی برای بردن جنایتکاران به یک دادگاه بین المللی وجود ندارد، ولی همچنان تلاش می‌کنند و معتقدند این ورق باید برگردد. امیر پوریا، رادیو فردا. با نزدیک شدن به ساعت 9 و 10 دقیقه شب در شنبه 27 دی 99، توجه شما رو به گزارش همکارم فرشته قاضی جلب می‌کنم که به پدیده ای از مجموع اتفاقات به جای مانده از اعتراضات دی ماه 96 می‌پردازد. و در اینجا من با شما خداحافظی می‌کنم تا مجله خبری بعدی که با بیان خبرها در خدمتتون باشم.
با گذشت 3 سال از اعتراضات دی ماه 1396 در ایران، آمار رسمی و دقیقی از تعداد کشته شدگان این اعتراضات وجود ندارد. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت کشته شدن ده ها نفر در این اعتراضات را بر عهده نگرفتند و خانواده های جانباختگان در گفتگو با رادیو فردا میگویند که شکایت ها و پیگیری های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی نتیجه مانده است. دی ماه 1396 ابتدا اعتراضات به گرانی و وضعیت اقتصادی از مشهد و دیگر شهرهای استان خراسان رضوی آغاز شد. این اعتراضات که به مدت 10 روز در حدود 100 شهر ایران ادامه یافت، به سرعت سیاسی شد و معترضان شعارهایی علیه کلیت ساختار جمهوری اسلامی سر دادند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، 24 دی ماه 96 تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 زندانی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. با گذشت 3 سال اما او و دیگر مقام های جمهوری اسلامی، پاسخگوی خانواده های جانباختگان که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها و یا به شکلی مشکوک در زندان ها کشته شده اند نیستند. حسن شفیعی، برادر نعمت الله شفیعی، کشاورز قهدریجانی که روز سه‌شنبه 12 دی ماه 1396 در جریان اعتراضات شهر قهدریجان در استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله کشته شد، میگوید که نه تنها به شکایت خانواده او پاسخی ندادند که آنها را تهدید به زندان کردند.
ما که تو خونه بودیم که این اتفاق افتاده خواه؟ بله. ما تو خونه بودیم، بلد نبودیم، ما یه چیش نخبر نرد، بلد نیستو که این چطور شده بودم. به ما زنگ زدن گفتن برادر رو کشتن. ما وقت داری رفتی تو فلاورجان دیدیم شلوغه، میدان رو اوورد اکثر تو سر خونه و ما رو میگرد دفت کردن اومدیم خونه با کلس داره بیدن. حالا اکی بیدید که زدن که با کلس دستی راست تو قبل رو شده بید خوششونه و خورده بید اومدیم تو قبل وای شده بید. سالفان رو بعدش اومدم از تو خونه مو خود بزرگتر آمدن و گفتن که سه به زود درمه دیگه حق و نقل زدین در اینجا چی کردین شما رو من رو زندان بکنیم. از ما امضای شدن، از مادر ما، من امضای شدن الانه و گفتن که سه کردین خود بزرگتر ما رو گفتن که باش. بعد 3-4 رو بعد چون خود رو بردن تو سید محمد خاک و شرط حب شکنده ما مادن قبل رو دیدن دا تو سید محمد رو خاکش کردیم برادر.
کسانی که خانواده نعمت الله شفیعی را چند روز بعد از کشته شدن او تهدید کرده بودند، به گفته برادرش از اطلاعات بودند.
گفتن اگه بعد 4-5 روز میگه دارم میخواستن ندم. ما دیگه جا آقا حالا داد کردیم، ما گفتم بریم و کار بکرد جایی نداریم که. آره ما پیگیرشیم که این آقا آتلا پیدا کن اینا ببینیم اصلا واتشی کشتن چه اینا رو به چه مردم و بچه ما رو همه رو کشتن به رفت.
قهدریجان شهری در 14 کیلومتری اصفهان است که در اعتراضات دی ماه 1396 حداقل 5 نفر در این شهر بر اثر اصابت گلوله کشته شدند. حسن شفیعی، برادر نعمت الله شفیعی، میگوید که برادر او جزو معترضان نبود و با تراکتور در حال بازگشت به خانه گلوله خورده. یک نوجوان در کنار برادر آقای شفیعی به گفته او گلوله خورده و کشته شده بود. نوجوانی که آقای شفیعی اشاره می کند، احمد حیدری، دانش آموز 13 ساله‌ای بود که خانواده‌اش او را سهراب صدا می کردند. او تک فرزند خانواده‌اش بود و تنها با مادرش زندگی می کرد. روزنامه دولتی ایران در 13 دی ماه 1396 و به نقل از وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که 2 نفر از کشته شدگان این اعتراضات دانش آموز بودند. شایان و آرمین که ساکن خمینی شهر بوده و به ضرب گلوله کشته شد. وزیر آموزش و پرورش اما هیچ